بارد. حالا میگم آخرش چرا. شیخ میگن که گاهی شبهه ما شبهه مکلف و به متعارفه. مثل چی؟ مثل همون شبهه محصوره، مثل مسئله انائین مشتبهه. مثل این که ما دو تا کاسه جلومونه این نجسه یا اون نجسه، سلام علیکم. گاهی اوقات شبهه ما در مکلفه، یعنی در انسانه. شیخ میگه اینم از دو حال خارج نیست. گاهی اوقات طرفین شبهه ما دوتا آدمن، دوتا مکلفن. گاهی اوقات طرفین شبهه همون یه نفره. یه نفر مثل چی؟ مثل خونسا. پیاده کنید ارکانو، از جلسه پیش گفتم ارکانو پیاده کنید. علم اجمالیه. علم به چی داریم اینجا؟ علم به اینکه این بالاخره یه تکلیفی داره اینجا، یا تکلیف مرد یا تکلیف زن. ما تو شریعت تکلیف سومی که نداریم، هیچ. یه علم شکمون به چیه؟ تکالیف مرعه رو عمل کنی یا تکالیف رجل رو عمل کن؟ پس علم اجمالی. مشکل ما چیه؟ ربطی به خطاب مولا نداره. شعار فرض کرده یا مرد یا زن، شبه خلط امور خارجی است. شرایط مادی و پیرامونی سبب شده معلوم نشه این باید تکالیف مرد رو عمل کنه یا تکالیف زن رو عمل کنه. پس علم اجمالی است، شبه هم موضوعی است، لعجل خطاب شارع هم نیست، بخاطر امور خارجیه. اما طرفین شبهه یه نفره. گاهی طرفین شبهه دو نفره. مثل چی؟ مثلا دو تا آدمن یه شلوار رو مابل اشتراکشونه میپوشن، بالاخره یا این میپوشه یا اون میپوشه. حالا توش نجاستی منی دیده شد، نمیدونن از این بوده یا از او بوده. معروفه واجد یه منی فسو به مشتر بخندیدم اشکال نداره، فقط آره وامونم باشید. بالاخره ممکنه یه اتفاقا بیفته گاهی. بله بالاخره هم حجره با هم شلوارش، مثلا بالاخره از یه شلوار برای فوتبال استفاده میکنن، گاهی این میپوشه گاهی اون میپوشه. از یه شلوار گرم دارن، شلوار ورزشی دارن، مثلا هوا سرد شده گاهی این میپوشتش امشب، گاهی فردا شب اون میپوشتش. بعد بالاخره رقعت صد من بالاخره آخرش خالا لم یعلم که مثلا ابن ایه همون این. خب گفتم شیخ تعبیر شیخ تعبیرشون اینه که این جا چی شد آقا دیر اومدن دوستان من اول. گفتن که یا شبهه موضوعی ما شک در مکلفون به، یا شک در مکلفه. مکلفون به مثل انائه، مکلف این که طرف این شبه همون آدمه. حالا یا یه آدمه مثل خونسا، یا دو آدمه مثل این واجده یه منیف صوب المشترک. حالا به اینا بگن شک در مکلف، در واقع شک ما در احکامیه که بری بار میشه. یعنی اینجا به حیث ما تعلقه به تکلیفش داره نگاه میشه، نه به حیث مأمور بودنش نسبت به تکلیف. مثلا در مورد خونسا که بحث میکنیم، نه فقط در مورد خودش بحث میکنیم، در مورد دیگرانی که نسبت به ای باید چه عملی انجام بدن هم بحث میکنیم. یعنی اینطوری نیست که منظور اونی که مکلفه یعنی هیچ حیث مکلفون به بودن نداره. پس این تفکیکو برای چی انجام دادیم؟ گفتم آموزشیه، برای تنقیه بحثه. این که طرفین شبهه تارتن آدمن تارتن غیر آدم، او غیر آدمه میشه مکلفون به مثل انائه، این که طرفین شبهه آدمه میشه شبهه در مکلف. حالا گاهی مثل خونسا یک نفر، گاهی دو نفر مثل واجد علی منیف صحبه مشترک. و الا اگه ایجاد نگاه نکنی ممکنه بشه یه الفاظ رو جا به جا کرد، اشکال بشه گره. بخونیم یه تیکه را هم جان. مثال زدم؟ پا تابلو ننوشتم. بعضیش مثالش مشکوکه، بعضیش مثالش فرضی بود، مشکوک بود فرضی مثال زدیم. اوناش که مثال واقعی تو فقه داشتن مثال زدیم. حالا خواستم دوباره برمیگم مثالاشو میگیم یه بار دیگه. آره. ول اشتباه فی هذا القص اما فی المکلف به کما فی شبهه المحصوره و اما فی المکلف یا شک در مکلفون به یادم. و طرفا از شبه فی المکلف، طرفین تردید و اجمال در اونجایی که انسانه، اما ان یکونا احتمالین فی مخاطب واحد که ما فی الخنسا، و اما ان یکونا احتمالین فی مخاطبین دوتا آدمه که ما فی واجد یلمنی فی صوب مشترک. خب باید بحث کنیم فعلا، همه تحریر محل نزاعه. یعنی ما آخرش باید اونجایی که شک در مکلفون بهش حکمیه و موضوعیش حکم فقهیشو بگیم، احتیاط میشه کرد یا نمیشه کرد، مخالفت عملیه حکمش چیه، موافقت قطعیه هم که برای براءت و احتیاط. اونجا که در نوع تکلیفه باید حکمش بگیم، اونجایی که در معنه باید حکمش بگیم، همه موضوعیه و حکمیشو باید بگیم. اونجایی هم که موضوعیه است باید حواسمون باشه که مکلفون به یا مکلفه، اینا رو باید یکی یکی بگیم. شیخ اینا رو تک به تک تحقیق میکنه، یعنی آخر علم اجمالی ما تکلیف خنسا رو هم معلوم میکنیم با همین مناطی که داریم میریم. چون شیخ میفرماید که پس آقا برگردیم از اول بحث، سیر بحثمون چی شد؟ ما اومدیم گفتیم در مقام اول باید بحث از تنجز تکلیف کنیم. ما تنجز رو تو در حد مخالفت قطعیش بحث میکنیم، موافقت قطعیه بمونه برای براءت و احتیاط. اما برای اینکه تکلیف رو معلوم کنیم در حد مخالفت قطعیه، باید انحاء علم اجمالی رو ببینیم. برای شناخت انحاءش تقسیماتی گفتیم، 6 قسم درست کردیم. الانم شبهه موضوعیه را لو خلیه و تبعها تقسیم کردیم به 2 قسم. حالا باید ببینیم در کدوم یکی از این 3 قسم شبهه موضوعیه این 2 قسم رو داریم، در کجاها نداریم. همه اینا باید مشخص بشه. شیخ میگه قبل از این که ما اینها رو مشخص بکنیم، عرض به محضر با سعادت شما 2 تا مقدمه رو تذکر میدیم. مقدمه دومونم طولانی میشه دوستان، مقدمه دومونم طولانی میشه، بعد برمیگردیم ادامه یه بحث. یعنی این یه در واقع خارج شدن از اون مسیر اصلی. الان 2 مقدمه رو شیخ تذکر میدن. مقدمه اولی که شیخ تذکر میدن این است که ما قبلا گفتیم قطع یا موضوعی یا طریقی. موضوعیش اصلا محل بحث ما نیست. چرا؟ موضوعی تابع حجیت دلیلشه. دلیلی که قطع را موضوع فلان حکم قرار داد، قطع تفصیلی را موضوع قرار داد یا قطع اجمالی؟ قطع اجمالی را قرار داد، قطع اجمالی اینطوری قرار داد یا اونطوری قرار داد؟ باید تابع اعتبار دلیلش. قبلا گفتیم موضوع تابع اعتبار معتبره، لذا بحثی نداره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مخاطب یه تیکره بخونم بعد مقدمه دوم. ولابد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام. آقا با توجه به این تقسیم آخر، موضوعیه ها تقسیم شدن به 2 قسم ها. یعنی ما 6 قسم بالا درست کردیم، الان موضوعیه هاش 2 قسمی شد، بلکه 3 قسمی شد. چون شد یا مکلف، یا مکلف اون به مکلف، مکلفش هم یا فی مخاطب واحد یا فی نفرین. پس این اقسام باید به اون موضوع ها اضافه بشه. ممکنه آخرش خروجی نداشته باشه، یعنی بعضی از اقسام مصداق نداشته باشن، لایعقل باشن، باطل بشن. تو فرض ثبوتیمون 6 تا اونجا درست کردیم، 3 تا اون 6 تا خودشون هر کدومش 3 تا مصداق میتونه داشته باشه، 3 تا 9 تا، 9 تا رو به او 3 تا اضافه کنیم 12 قسم شبه هست. عملا اینطوریه، ولو خیلیاش باطله، یعنی مصداق نداره، اصلا بحث نداره، معقول نیست بعضیاش. اصطلاحش فرق کرد با اونجا، اصطلاح فرق کرد با اونجا، توضیح دادم. حالا بگیرید دقت کنید حل میشه. آره. عرض کنم محضر با صاحب، ما زود شروع کردیم ها. من احساس همین بود که به حسن همیشگی اومدم، یعنی ذهنم غیر از این نبود. خب قبل التعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض لامرین، دو تا مطلب رو باید بگیم. الاول یک، انک قد عرفت فی اول مسئله اعتبار العلم ان اعتبار العلم قد یکون این اعتبار العلم من باب محض الکشف و طریقیه، که قطع طریقی، و قد یکون اعتبار العلم من باب الموضوعیت به جعل الشارع، تمام، و الکلام هنا فی الاول کشف و طریقیت، از اعتبار العلم الاجمالی و عدم اعتبار العلم الاجمالی، بعد درست میکنید دیگه، فسانی ثانی یعنی موضوعیه، تابع لدلالت ما دل علی جعلی، جعل کی؟ قطع موضوعی موضوعا للحب، تابع جعل شارعه. ممکنه شارع بگه آقا من قطعی که موضوع حجیت قرار دادم قطع طریقیه، فقط قطع موضوعی اصلا لا یعبه به. مثلا اگر فرض کنیم ادله نجاسات، فرض کنیم ادله ذکریه و علمیه، یعنی شعار نجاست رو بر واقع بار نکرده، اذا قطعت بکونهی نجسن یجب الاجتناب عنه، اینو باید تابع دلیل ها، یعنی باید استظهار بشه که دلیل قطعش طریقیه یا قطعش موضوعی، باید جمع بین ادله نجاسات بشه. اما علا فرض، علا فرضی که گفت اذا قطعت نجسن فهو نجسن، حالا اذا قطعت مطلقا، مولا در مقام بیان بود لم یقید القطع به طریقی اول، میگم بالاجمالی و تفصیلی، پس قطع مطلقا اذا قطعت، اما اگه قطعشو مقید کرد، گفت اذا قطعت، مثلا چجور مقیدش میکنه؟ به انهازا نجسون به عینهی، به عینهی آورتوش، یعنی قطع تفصیلی، مثال زدم که دیگه مثل قبلی ها نشه واضح بشه. نه قطع موضوعی، الان همون موضوعی میگم،
از اون استظهار کردیم که قطع طریقیه،
نه اون طریقی که نداره، همه دعوا سر موضوعی بود، موضوعیه رو گفتیم دست شارعه، چجور همینطوری که الان توضیح دادم رو مثال پیادش کردم. پس اگر مولا فرض کنیم در باب نجاست، نجاست رو بر قطع موضوعی برد، یعنی مقتوع النجاسه یجب الاجتناب عنه، مقتوع النجاسه نجسون لا مطلقا، این درست شد؟ بعد میگیم ببینیم قطع را اعم از تفصیلی و اجمالی موضوع قرار داد یا مقید به تفصیلی، چه شکلی میشه؟ پیادش کردم، گفت اذا قطعت فهو نجسون، تمام، شرطش مطلقه، اذا قطعت، مولا در مقام بیان بود ولم یقید القطع به شیء، اما اگه گفت اذا قطعت به عینهی فهو نجسون، اون موقع فقط میشه تفصیلی. خب ول کلام هنا فی الاول گفتیم فان دل دلیل اعتبار علی کون العلم التفصیلی داخلا فی الموضوع، شیخ مثال میزنه، کمال و فرضنا ان الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا اما علم تفصیلا نجاست، شکلش چه گفتم؟ گفت که اذا قطعت به عینه فهو نجس، اینطور باید بگه، فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالی به نجاست. بعد دیگه دوتا تا اناره میخوریم ها، چون دیگه نجس نیست هیچ کدومش، اونا همش تقسیم طریقیه، ما گفتیم مثال نجاست مثال قطعه، اگه مثال قطع موضوعی باشه این اتفاق میفته، خب ثمرهشو ببینید چی میشه دیگه، اصلا پیاده نمی کنیم حرفا رو توش، همین که علم اجمالیه کل عدم هیچ، که بعدن یه بحث دیگه اینجا پیش میاد، اون موقع اگر این قطع موضوعی باشه، یعنی نجاست سر حالت نفسانی دوار شده باشه نه سر واقع، اون موقع تخلف اینجا احتیاط معنا نداره، هیچ اثر وضعی هم نداره، چون تخلف معنا نداره، چون مسئله واقعی مطرح، واقعی خارج از سوق نفسی مطرح نیست، یعنی حتی علا فرض این که اگر بله این به شرط اینه که نجاست واقعیه باشه، بعدن قایت الان من نشناسمش معذور باشم، بعد اونجا که نجاست بود و من معذور بودم معذورم، اما خب بالاخره اصابه به مفسده واقعی کردم، بلای واقعی سرم اومده، میشه اثر وضعی. اما اگر کسی گفت که آقای اصلا این نجاست واقعیت نداره، حالت نفسانیه، اذا قطعت فهو نجس، اصلا نجاستی تو واقع نیست، و بعد اون موقع نتیجه میشه که حتی علا قول بهل بسیطه یا آثار وضعیه، تو بعضی ها گفتن اثر وضعی ما قبول نداریم، اونا که میگن قبول داریم علا قول بهل بسیطش این مصداقش نیست، فل جمله قبول داریم این نیست مصداقش. چرا؟ چون نجاست بر واقع نرفته. گفتم که الان مثال زدم برای همین مثال را هی داشتم 3-4 بار تکرار کردم برای این بود. گفتم اگه مولا مثلا بگد اذا قطعت فهو نجسون، ما میگیم مولا در مقام بیان بود ولم یقید القطع بشه، اما اگه گو اذا قطعت به عینه فهو نجسون، ما به عینه داریم تو رواد، گو کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه، تو بعضی از رواد به عینه نداره، اما روایت مسند ما که مسعدت ابن صدقه است و موثق است او به عینه داره. خب کجا رسیدیم آقا؟ فلا اشکاله اگه اضافه تحت مطلق بگه بله، اون موقع قطع اجمالی هم منجز تکلیف. خب از ثانی مقدمه دوم اشکال نکردم، توضیح دادم، گفتم ببینید معنای قطع، معنای قطع موضوعی رو سابق گفتید، یعنی حکم حالت نفسانی رفت نه رو واقع. وقتی حکم رو حالت نفسانی اذا قطعت بکونهی نجسن ها فهو نجسون، حکم رفت رو حالت نفسانی. همین که حالا بگیم مقیدش کرد به تفسیری اذا قطعت به کونهی نجسن به عینهی فیجب الاجتناب عنه، حکم رفته رو قطع تفسیری. حالا کسی اینجا میتونه بگه من برای اینکه جلوگیری کنم از آثار وضعیه و احتیاطاً تو علم اجمالیم احتیاط میکنم؟ میگیم نه. چرا؟ حکم مطابق با آچشارو گفته سر حالت نفسانی تفسیری رفته، چیزی براش نیست. او حرفا مال جایی بود که موضوع تاریخی بود، اصلا موضوع من حالت نفسانی نیست، موضوع من واقع، حکم رفته رو خارج، یعنی من یه نجاستی تو خارج دارم سوا اون صادفته و املا. بعد اون موقع بله یعقل بگیم احتیاط کنیم ولو واجب نیست، حذرن من الاثار الوضعیت و المنقصت المترتبت علیها، اون موقع یعقل راش باز میشه. درست شد؟ از ثانی با این توضیحی که گفتم میشه واقعا ما اینطوری به این راحتی احکام بریم رو حالات نفسانی رو قطع موضوعی؟ از ثانی رو خیلی چیزا حالا باید بحث بشه، نجاست هم همینطور، نجاست فرضی گفتیم مثالش. البته مقدمه دوم، آقا اگر از اطراف علم اجمالیت یه علم تفسیری متولد شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خود چه گیر کردیم این دفعه میخواد تولدم داشته باشه یه چیزی هم درست کن، علم اجمالی بود اما از قبلش یه علم تفصیلی متولد شد، میگیم علم تفصیلی حجیت ذاتی داره دیگه، لا شک و لا مریت فی، برو دنبالش. مثلا من شک کردم، میگم من باید زمین بخورم اما نمیدونم با پوست موز زمین بخورم یا با مثلا پوست مثلا چی رو زمین بوده، اما زمین خوردم آخرش، من میدونم این نماز باطل شد، لکن نمیدونم به خاطر مشکل قبله باطل شد یا مثلا به خاطر طهارت از حدث مثلا باطل شد، اما میدونم باطل شد. خب میدونی باطل شد، برو نماز از اول بخون، علم تفصیلی داری به بطلان نماز، سواء بهذا السبب ام بهذا السبب، بهم میگن تولد العلم التفصيلي من العلم الاجمالي، علم تفصيلي منجز تمام شد رفت. نمیدونم اینه یا این، علم اجمالی دارم به بطلان صلات، علم اجمالی دارم به تحقق الحدث، به تحقق المانع، به تحقق المانع، نمیدونم این مانع نه عبارت رو دارم سخت میکنم، اون که شما میگه آسونه، دارم عبارت رو سخت میکنم بعد ببینیم تولد چجوریه. علم اجمالی دارم به تحقق المانع، علم اجمالی دارم به به عدم اتیان به هذا الشرط او به هذا الشرط، علم اجمالی دارم، یعنی قطع دارم اما نمیدونم این مشکل طهارت بوده، یعنی این شرط رو انجام ندادم یا استقبال قبله بوده. واقعا علم اجمالی شک دارم، نمیدونم اینو، نمیدونم اینو، میگم خوشکار ندار، شکت ولش کن، علم اجمالی داری به اینکه یه شرطی انجام ندادی دیگه. میگم علم تفصیلی داری به اینکه نمازت کامل نیست. برو عادش کن فعلا، بعدا ان شاءالله بیا حرف بزنیم. تفصیل
رفته
مشخص میشه. هی جلسات قبل گفتم شما رو به خدا، تو رو خدا، به پیر، به پیغمبر، ارکان رو پیاده کنید. هر چی میگید، میگید شبه موضوعی پیادهش کنید، میگید علم اجمالی قطعش پیاده کنید، شکش هم پیاده کنید، آسون نبینیدش. معمولا کسانی که تو زمان راهنمای دبیرستان تو امتحان ریاضی بچه ها باهوشی هم بودن اما آخرش یه عدد و یه جمع و منها رو اشتباه مینوشتن خراب میکردن، اینجا هم بخوانی طوری فتوا بدن خراب میکنن. اینجا بازی ریاضی باید اعمال کنی، ولو بدیهیه، ذهنی حل نکن، رو کاغذ بیارش، بگو قطعش کجاست، این موضوعشه، شکش کجاست، این اطرافشه، موضوعیش کجاست، اینه، ملاکش چیه، اینه، قشنگ همه رو پیاده کن، رو زمین بیاد کامل با همه عجزش بعد خوب کسرش. اگر این کار نکردی خلاف میشه ها، بعد فتوا به حجت نمیدی، روز قیامت یه قد گیره. ولی هیچ سختی نداره جز همین ماجرا. علم اجمالی همه مصیبتش همین تیکست. این که میگم فروعات علم اجمالی دعواست، دعوای پدر مادر داریه دیگه، 70 خورده ای فر داره، عروه مثلا 38 تاشو آورد، خیلی هم پیچیده میشه جاهایش، همش مال همینه. یعنی پیاده کردن ارکان هنر میخواد و حوصله. خب هیچ مگه جلسه قبل چه کار کردم؟ گفتم آقا وقتی میگیم علم اجمال یعنی یه علم توشه، متعلقش معلوم کن، یه شک توشه، متعلقش معلوم کن، اطرافش هم بگو چیه. بعد حالا مشکل چیه؟ تو خطاب شارعه حکمی هست، توی امور خارجی هست موضوعی هست. حالا ای که اون موضوعی هست امور خارجی هست، اطرافش دوتا آدم هست میشه مکلف، اطرافش اشیاء بیجانه بود، اسفامیل باید میشه اشیاء، اینا جز اشیاء، حسن جز اشیاء نیست، حسن آدمه، اگر جزء اطرافش مثلا حسن بود میگیم این شک در مکلفه، اگر جزء اطرافش انا بود میشه مکلفون به اصطلاح بود، نه مکلفون به والا. اینا رو یکی که پیاده کنی، بعد حالا اگر فردا محصول غیر محصول هم به قصه اضافه شد، محصول ثابتش چیه؟ ما هو از ثابت به شبهت المحصوله، حقیقت شرعی است، حقیقت بود شرعه، شارع تعریفی داده نداده، علما گفتن، ملاکش چیه، حد وسط استدلال چیه، معلوم کن، پیادش کن، یکی اجزای بحث رو باید پیاده کنید، بعد بگید آخرش اینجا ایتی کش که خورد به مولا خوبه قابلا بیان، بعد مقلدینتون زیاد میشن انشاءالله چون زیاد برای اجاری میکنید. خب بریم. اصانی انهو ازا تولد من العلم الاجمالی، العلم التفصیلی بالحکم شرعی فی مورده، اگر نتیجه اون علم اجمالیت آخرش تو خروجی انداختمش تو آب میبگیری، برای ما یه لیوان حکم شرعی نتیجه داد، قطع تفصیلی هم داریم، میگیم هیچ دیگه، وجب اتباعه و حرمت مخالفته، همینو میخوریم نوش جونتون، حکم شرعی برو عمل کو بش دیگه، ولش کو علم اجمالیته، برو به علم تفصیلیت عمل کن، کما تقدم لما تقدم که علم تفصیلی حجیت ذاته من اعتبار العلم التفصيل من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص تمامش فلا فرق. حالا مثالا بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، نمیدونم رو به قبله نبودم یا حدث ازم سر زده بود و وضو نداشتم مثلا، یا اینکه نه میدونم رو به قبله نبودم، هر دوش نماز باطل، او بین تو ترک رکنن و فعلن مبتلن. این مثال دعواییه، این مثال دعواییه، لمعه خوندید کتاب الصلات، تو کتاب الصلات به شما گفتن اجزاء نماز یا ارکانن یا واجباتن یا مستحبه به تقسیم دیگه، یا افعال یا تروکه. بعد اونجا بحث شد که افعال و تروک اگر دوتاش برن تو تقسیم واجبات، یعنی ما رکن ترکی نداشته باشیم و ارکان همه ایجادی هم. تروک برن تو واجبات، واجبات فقط عمدشون مشکل ساز بود یا سهوشون هم مشکل ساز بود. مثلا فرقی که بین واجب و رکن درست کردی تو سهو. این مثال بین ترک رکنن و فعل مبتلن علا جمیع المسالک نیست، باید مقیدش به قیودی کنیم تا بشه یه حرف زد، یعنی تابع فتاوی خاص میشه، موارد خاص میشه، پس این قیود داره موضوعش تمام الموضوع. حالا باید ببینیم عمد چی؟ رکنن و فعلن مبتلن. فعلن مبتل دعواهایی داریم توش، عمد تو مبتلات، عمد تو تروک چجوریه، عمد توی ایجادات چجوریه، مثلا عمد توی قرائت چجوریه، عمد تو ترک قرائت چجوریه، حالا عمد تو خنده چجوریه. مفهوم دارم چی میگم؟ آسون نیست قضیه، عویسه ایه. خنده جزو مبتلات، فعلا مبتله، اولا مطلقا نیستی فتوا ان عمدنه، حالا عمد احداث مبتل چه شکلیه؟ باید با
اصلش پذیرفته شدن.
نه نه، حالا اونجا هر کدوم سود هی شما من هی دارم سختش کنم، شما یه مالهی میکشی روش حل بشه نمیشه. بعد بریم اونجا، بریم اونجا دعوا داریم، چون با حکمیه داره، اختلاف داره، متیقن داره، خود حکمش حکم سلیس نیست، رو چارچرخش نمیره عادی اتوماتیک مشکل نداشته باشه. بعدا ما بیایم اینو مثال بزنیم برای قطع تفصیلیش، ما خود حکمه رو باید اول درست کنیم. اینا یکم حالا علا فرض اینا ما میگیم تو اصول داریم مثالا فرضی میزنیم، هم اشکالی نداره ان شاء الله، میخوایم بفهمیم مسئله رو. فعلا بینه و فعلا مبتلا طرفش ایورشو دارم میگم، نه اوورش.
نظام مال ترک سنگیر رکن بود،
نه نه نه، رکنش اصلا دعوا نداریم. اون اگه نزاع کنه دوباره چی دیگه میشه؟ اون رکن بذار کنار، دعوا رو فعل مبتلا. و بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه. آقا اینم این خودش نشون میده که مثال بالایی هم همینطوره، یعنی شیخ نمیخواد مثال صریح و سر، مثال فرضی علا جمیع، علا یه فقه، یه مبنا فقهی هم درسته این مثال، فرضی فرضی هم نیست. در باب ادله امام جماعت، در باب ادله امام جماعت دو تا مبنا مطرح، این که شرایط امام برای صحت نماز خودش چه حالی داره نسبت به مأموم. بعد دائره این بحثم خیلی وسیعه، مصادیق زیادی داره. مثلا بعضی اینجوری طرحش میکنن، آیا امام اگر به حجت معتبره که عمل کرده باشه همین کفایت میکنه برای صحت الائتمام؟ یعنی مثلا امام مقلد آیت الله العظمای سبحانی است مثلا، لذا گفت که سلام هی حتی مطلع الفجر، مأموم مقلد آیت الله العظمای مکارم، ایشون میگه اگه این وقفو کردی باطل نمازت. حالا امام به فتوای مرجعش نمازش درسته، یعنی عمل به حجت معتبره، همین کفایت کنه برای مأموم. یکم مصادیق همین بحثه، شبهات و حکمیه، موضوعیه، تقلید، حجت، اینا همش باید بیاد تو این بحث. حال اعمال امام و شرایط عمل امام نسبت به مأموم چجوریه؟ آیا مأموم باید علم پیدا بکند به صحت صلات امام علا طبق حجت المعتبره، یا علا طبق حجتی المعتبره؟ یعنی به فتوای مرجع من هم باید درست در بیاد. مثلا حالا مأموم علم پیدا بکنه به این، یا ظن معتبرم کفایت میکنه، یا همین که علم به بطلان نداره کافیست نسبت به صلات امام. اینا همه فروز این بحثه. حالا شیخ مثالی که زده چیه؟ با این نگاه کبرایی به مثال شیخ نگاه کنیم. شیخ میگه میدونه نمازش باطله، حالا یا به خاطر اینکه بعضی از شرایط رو خودش انجام نداده یا صلات امامش بعضی از شرایط رو دارا نبوده. بین فقد شرط من شرایط صلات نفسه و فقد شرط من شرایط صلات امامه، بناءً على اعتبار وجود شرایط الامام فی علم المأموم، به شرط اینکه مأموم باید بداند نماز امام صحیح است یا باطل. اینم دیگه طرح نکردیم، تازه اونم باید طرح بشه، اونم از قیود بحثه که الان دیگه نگفتیمش، واردش نشدیم، باید همشو بحث کنیم. اینو یه بحث فقهی باز بسیار پردامن است الی غیر ذلک. مثلا الان فتوای حضرت آیت الله مکارم اینه، اگر بدونی امام سر سلام وقف کرد، تو باید نماز تو فرادا کنی، صورت سوره رو خودت بخونی، ادامه بدی، دیگه نمیتونی اقتدا کنیمش ولو به فتوای مرجعش هم درست باشه. و بالجمله فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیر این علم تفصیلی من العلوم التفصیلیه. علم درست عقبل علم اجمالی متولد شد، اما قطع جهتش ذاتیه، برو عمل کن بشه. حالا آقا گفتم چیکار میکنیم؟ ما یه موضوع بحث گفتیم، گفتیم دعوای ما اینجا در تنجزه، گفتیم تنجز در حد مخالفت قطعیه، بعد اومدیم فروز بحث رو گفتیم، قرار شد احکام فروز رو بگیم، گفتیم یه دو تا مقدمه براتون میگیم قبل اینکه بریم تو فروز. اومدیم تو مقدمه دوم، حالا خود این مقدمه دوم یک مصیبتیه. مقدمه دوم حجیت علم تفصیلی حاصل از علم اجمالی بود، الا انه فی الفقه مواردی هست که تخلف شده. این دفعه باید موارد حل کنیم، مقدمه دوم تمام بشه، برگردیم بریم قصه اصلیمونو دوباره ادامه بدیم، بریم تو اون موارد. الا انه قد وقع فی الشرع موارد، که این موارد چه صفت داره؟ توه و خلاف ذلک. این موارد ایهام داره، ما حل میکنیم شاید تطبیقش میکنیم بر قاعده، سعیمون بر اینه. بعضی ها فکر کردن با قاعده سازگاری نداره. مورد اولی که شیخ مثال میزنه قاعده همین علم تفسیر حجت ذاتی داره، تولد از علم اجمالی هم داشت، این چوش کار علم تفسیر برو عمل کن بشه. خب حالا پس اینا ذیل مقدمه دوممونن ها، هی کوچه پس کوچه ای داریم باز میکنیم میریم جلو، از جاده اصلی خیلی فاصله داریم میگیریم. خب مورد اول، مورد اول تو کلمات قدما مطرح از شیخ طوسی و اینها شروع شده یه قصه، شاید قبل شیخ هم باشه، اما عمده کسانی که بهش برداختنه شیخ و محققه عمدتا. حالا بعدی ها هم مثل قوانین و مثل سید صدر و فاضل تونی هم اشارهایی دارن، اما قصه مال قدما هست. حالا چرا اینطور این قصه مال قدما هست؟ اگر شرایطش بود شاید بعدن ما بهش نمیرسیم توی براءت، انشاءالله اونجا سر ادله احتیاط باید این بحث صورت بگیره، ادله براءت و احتیاط ریشه‌اش به اونجا برمیگرده. این بحث یعنی اونجا به مناسبت حرفایی که اونجا زدن میشه این بحث رو تحقیق کرد، اینطوری بگم بهتره، چون منطقه هم جای دیگه است، اما یه حرفای اونجا زدیم توی ادله عقلی براءت و احتیاط، اون حرفها مبدا تصدیقی این جور فتواها و نزاعهاست، شاید هم تو اجماع یه مقدارشو گفتیم. بحث سر اینه، ببینید مبنای حجیت اجماع دخول الامامه، مبنای حجیت الاجماع دخول الامام فی المجمعین. با این مبنا، مبنای حرف، با این مبنا اگر امت محرز بشه که ذات قوله یا این ورن یا این ورن، یا این قول یا این قول، خب قطعا امام با یکیشونه دیگه. پس یه نوع عدم قوله به فصل، یه نوعشه، انواع داره، یکیشه. اینجا ما باشیم چی باید بگیم؟ باید بگیم علم اجمالی داریم، یا این واقعه یا اون واقعه، درسته؟ شیخ طوسی گفت که طرح القولین عمل به اصل عملی که مختزای بابه، برو تو مجاری، اگه شک در تکلیف ساعت بود مجاری براحت، اگر حالت سابقه داشت استصحابه، اگر هرچی بود. خب این که این مال اصل بحث چه کاری به مقدمه دوم داره؟ شیخ طوسی علم اجمالی رو منجز تکلیف ندانسته، معناش اینه دیگه، علم اجماعی داره، یا این واقعه یا او واقعه یا ای حجت یا واجده، گفته ولش کن برو به اصل عملی عمل کن، یعنی علم اجمالی که علم میکن شیعه مسئول. خب این مال اصل بحثه، چه ربطی به مقدمه دوم ما داره؟ مقدمه دوم چی بود آقا؟ تفصیلی متولد از اجمالی. شیخ میگه گاهی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی هم به وجود میاد اینجا. مثلا فرض کنیم دوران بین القولین، مثلا یه وجوبه و یه حرمت، یعنی یه عده گفتن مثلا جهر به بسم الله در نماز واجبه، یه عده گفتن حرامه، علا فرض داریم میگیم. اگر این دوران وجود داشته باشه بعد مختزای اصل عملی چیه؟ شک در تکلیف زاد مجرای براءته، هیچ کدوم نه وجوب نه حرمت، قطعا مخالفت با واقع شد. یا دوران بین محظوره این بود، یا امت گفتن واجب ما گفتیم حرام، یه عده گفتن واجب یه عده گفتن حرام، دوران بین محظوره این مجرای تأخیر. خب تأخیر الموجز بگیم، تأخیر ظاهری واقعی، تأخیر واقعی داشتیم؟ تأخیر واقعی داشتیم؟ نه واقعی ظاهری تو تعادل دراجه خوندیدش. این آقای مزفر هم گفت برات، یه عده گفتن تأخیر واقعی، این حکم خدا تأخیره، مثل کجا تأخیر داره؟ مثل خصال کفارات، حکم خدا تأخیره، مثل تسبیحات اربعه ثلاثه بنابر فتوای شهید ثانی، گفت روایات متعدد داره، حکم خدا تأخیره، هر کدوم عمل کردی درسته، نه ظاهری، نه چون نمیدونیم، نه تعیر، حکم خدا تأخیره. کی قائل بود؟ تأخیر تو دوران محظورین، تأخیر واقعی شیخ طوسی میگفت در دوران بین محظورین حکم خدا تأخیره، که حالا البته شیخ توجیه میکنه بعدن این حرفا رو، میگه منظورش از واقعی اونی نیست که تو میفهمیدی، اما فعلا با اون مبانی که متعارفه بریم جلو. یه فرض دیگه خودتون بگید، اصلا تأخیر ظاهریه واقعی نیست، ما قائل به حرف شیخ طوسی نیستیم، تأخیر ظاهری یا باید بیاد به ذهنتون، یا نیاد اصولی نیستید، یا اولین چیزی که میاد اینه، یا ابتدایی استقراری. تأخیر یا حکم داره، دعوا همین بود، تأخیر ظاهری تحیره واقعی هم نیست، اما یا ابتدایی یا استقراری، نفتی به تأخیر استقراری. پس در اینجا دوران بین محظوره این مجرای تأخیر استمراریه، من تأخیر استمراری جاری کردم، قطعا یکیش مخالف با واقع در میاد، یعنی یه بار بگی عمل میکنم یه بار بگی، قطعا یه طرفش امام نیست. پس یه جاهای جریان اصل عملی منجر به مخالفت قطعی میشه با واقع، قطع تفصیلی هم داره در این موارد. خب فتوای شیخ طوسی مخالفت با قطع تفصیلی متولد از علم اجمالی. بخونیم عبارت رو. ما حکم بهی بعضون فی ما از اختلفت الامتو علا قولی، امت مردد بین دو قول بودن، ولم یکن معهد ما دلیلون، هیچ کنون دلیل نداشتن که بشه براعت پیاده کرد، یا تکافو کردن تساقط کردن، چکار کنیم؟ فتوا ما حکم به ای بعضون من انه یطرح القولان و یرجع الى مختزل اصل، دو قول ساقط بریم سراغ اصل عملی. بعضی گفتن شیخ فتوی فتوا رو نداره، شیخ نقل عکسی کرده و ردش هم کرده، بعضی هم میگن نه این فتوا فتوای خود شیخه. فان اطلاقه، اطلاق این فتوا، یشمل ما لو علمنا به مخالفت مختزل اصل الحکم الواقعی المعلوم، وجود این حکم واقعی بین القولین، اطلاقش گاهی مضر به مقدمه ثانیه ما. چرا؟ چون گاهی اوقات مقتضای اصل عملی عمل میکنه، مقتضای اصل عملی با یکی از اقوال موافقه همیشه، دیگه تفصیلی به مخالفت نداریم، اما گاهی که مقتضای اصل عملی مخالفت با قولی نمیشه مخالفت با قطع حاصل از اون علم اجمالی سابق، بل ظاهر و کلام شیخ القائل به تخییر هو تخییر الواقعی المعلوم تفصیلا مخالفت و حکم الله الواقعی فی الواقع. تخییر واقعی جاری کن، میدونی من علم تفصیلی دارم که اعمالی تخییر واقعی غیر از اون حکم الهی که در واقع
بل طرفی چیه؟
جانم؟
بل طرفی چیه؟ که میگه بل ظاهر کلام شیخ.
نه اینکه ما اول گفتیم که ظاهر ما حکم بهی بعضون به ای شکل، حالا بعضون هم نیست، خود شیخ طوسیه، شیخ اینطور فتوا داده، یعنی دیگه به آسونی نمیشه از این گذشت بگیم که خیلی آدم معمول نبوده که بگیم. خب مورد دوم بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علیه و آله خیلی مده با آنه
نه تفصیل به وجود داره.